امروز میخواییم به دانیال باب 9 نگاه کنیم. این باب عالیه. قسمت اولش دعاییه که دانیال میکنه. وقتی بهش رسیدیم براتون توضیح میدم چرا دعا میکنه. و قسمت دوم جوابیه که جبرائیل فرشته برای دانیال در پاسخ به دعاش میاره. پاسخ یکم دو پهلوه. باید براتون توضیحش بدم و شما باید یکم روش فکر کنید. ولی وقتی وارد تمام این پروسه بشیم، فکر میکنم این پیغام به طرز شگفت‌انگیزی تشویق‌آمیز خواهد بود براتون و شاید شیوه دعاتون رو عوض کنه. پس بریم سراغ دانیال باب 9 آیه 1. احتمالاً دانیال در این زمان تو دهه 80 سالگیش هست. یه مرد خیلی پیره و مدتی رو وقت خوندن کلام خدا صرف کرده بود و کتاب ارمیا رو میخوند که قبل از اون نوشته شده بود. و اینطور میگه: در سال اول داریوش ابن اخشورش که از نسل مادیان و بر مملکت کلدانیان پادشاه شده بود، در سال اول سلطنت او، من دانیال عدد سالهایی را که کلام خداوند درباره آنها به ارمیای نبی نازل شده بود از کتب فهمیدم که 70 سال در خرابی اورشلیم تمام خواهد شد. خب خلاصش اینه که داشت کتاب ارمیا رو میخوند و احتمالاً به ارمیا 25:11 میرسه که میگه و تمامی این زمین خراب و ویران خواهد شد و این قوم ها 70 سال پادشاه بابل را بندگی خواهند نمود. و همینطور که میخوند اینو میبینه و میگه خدای من، این فقط 70 سال طول میکشه و من 66 ساله که اینجام. عالیه، تقریبا تموم شده. میتونین تصور کنین چقدر هیجان انگیز میتونه باشه؟ اون خیلی هیجان زده است. آیه 3: پس روی خود را به سوی خداوند خدا متوجه ساختم. خداوند خدا اینجا واژه آدونای هست که به معنای مالک، حاکم یا پادشاه یا سلطان هست. پس روی خود را به سوی خدای حاکم مطلق متوجه ساختم تا با دعا و تضرعات و روزه و پلاس و خاکستر مسئلت نمایم. اینها تاریخ‌هایی بود که در دوران عهد قدیم توبه را نشون می‌دادند. یه زمینه و موضوع عهد در این باب هست. خدای عهد و عهدی که با قوم اسرائیل می‌بنده و اون عهد دفعات زیادی پشت سر هم توسط قوم شکسته شده بود. و نزد یهوه خدای خود دعا کردم و اعتراف نموده، گفتم. دعا اینجا شروع میشه: ای خداوند خدای عظیم و مهیب که عهد و رحمت را با محبان خیش و آنانی که فرایز تو را حفظ می نمایند نگاه می داری. خب اینجا درباره کدوم عهد صحبت می کنیم؟ عهد قدیم. در عهد قدیم خدا فرمود اگر فرامین من را نگه دارید من شما را برکت می دم، اگه فرامینم را نگه ندارید پیامدهای خیلی بدی خواهد داشت و اونها را برداشت خواهید کرد. پس این خدایی است که عهد و رحمتش رو با کسانی که دوستش دارند و فرایزش رو نگه می‌دارند نگه می‌داره. آیه 5: ما دانیال خودش رو با قوم اسرائیل یکی می‌کنه. 7 بار در متن میگه ما، 8 بار عبارت به ما یا ما را به کار می‌بره. ما گناه و عصیان و شرارت ورزیده و تمرد نموده و از اوامر و احکام تو تجاوز کرده ایم و به بندگانت انبیایی که به اسم تو به پادشاهان و سروران و پدران ما و به تمامی قوم زمین سخن گفتند گوش نگرفتیم. به بیان دیگه تو رو نادیده گرفتیم. ای خداوند، عدالت از آن توست و رسوایی از آن ماست. میبینید این شبیه دعایی که شما میکنید نیست؟ من گناه کردم، خراب کردم، از حد خارج شدم، خیلی شرمندم، ما پر از شرمیم، این مشکل قدیمیه، تو عادل هستی و من گناه کردم و با این درگیر هستم. چنان که امروز شده است از مردان یهودا و ساکنان اورشلیم و همه اسرائیلیان، چه نزدیک و چه دور، در همه زمینهایی که ایشان را به سبب خیانتی که به تو ورزیده اند در آنها پراکنده ساخته ای. واژه خیانت میتونه بیوفایی هم ترجمه بشه، یعنی نقض سوگند و پیمان. این واژه برای زمانی که شخصی عهدی رو میشکست استفاده میشد. ما عهدمون رو با تو شکستیم و در نتیجهش تو ما رو پراکنده ساختی. ای خداوند یهوه، رسوایی از آن ما و پادشاهان و سروران و پدران ماست، زیرا که به تو گناه ورزیده ایم. خداوند خدای ما را رحمت ها و مغفرت هاست. هر دوی این واژه ها جمع هستند، رحمت ها و مغفرت ها. هر چند به دو گناه ورزیده ایم، رحمت های فراوان و مغفرت های فراوان هست. چون میدونید چرخه چطور پیش میره، چرخه با یه قول شروع میشه: خدایا دیگه این کارو تکرار نمیکنم. بعد دوباره تکرارش میکنیم، بعد شرم میاد و ناامیدی و التماس برای بخشش، احساس بخشیده شدن، و بعد دوباره قول میدیم و این چرخه همین طور ادامه پیدا میکنه. این چرخه عهد قدیم بود. وقتی عهد قدیم رو میخونید این رو بارها و بارها میبینید. پس به خاطر اینکه این چرخه بارها و بارها تکرار میشد، رحمت‌های فراوان و مغفرت‌های فراوان ضروری بود. خدا و فیضش به عطای اینها ادامه داد. خداوند خدای ما را رحمت ها و مغفرت هاست، هرچند بدو گناه ورزیده ایم و کلام یهوه خدای خود را نشنیده ایم تا در شریعت او که به وسیله بندگانش انبیا پیش ما گذارد سلوک نماییم. و تمامی اسرائیل از شریعت تو تجاوز نموده و روگردان شده، به آواز تو گوش نگرفتند. بنابراین گوش کنید، لعنت و سوگندی که در تورات موسی بنده خدا مکتوب است بر ما مستولی گردیده، چون که به او گناه ورزیده ایم. واژه لعنت در اینجا در واقع واژه مفرد الله هست، یعنی لعنت، و درباره لعنتی مشخص صحبت میکنه و اینجا به طور خاص داره درباره لعنت شکستن عهد صحبت میکنه. خدا فرمود اگر از من نااطاعتی کنید، اگر این عهد رو بشکنید، اتفاقهای مشخصی میفته. یکی از این متون لاویان 26:32 هست که این رو توصیف میکنه و اینطور میگه: و من زمین را ویران خواهم ساخت به حدی که دشمنان شما که در آن ساکن باشند متحیر خواهند شد، و شما را در میان امتها پراکنده خواهم ساخت و شمشیر را در عقب شما خواهم کشید و زمین شما ویران و شهرهای شما خراب خواهد شد. و این دقیقاً اتفاقیه که افتاد. بابلی ها اومدند و دیوار رو خراب کردند و مردم رو بیرون کشیدند و اون سرزمین رو ویران کردند. پس در آیه 12 اینطور میگه: و او کلام خود را به ضد ما و به ضد داوران ما که بر ما داوری می نمودند گفته بود، استوار نموده و بلای عظیمی بر ما وارد آورده است، زیرا که زیر تمامی آسمان حادثه‌ای واقع نشده مثل آن که بر اورشلیم واقع شده است. تمامی این بلا بر وفق آنچه در تورات موسی مکتوب است بر ما وارد شده است. معهذا نزد یهوه خدای خود مسئلت ننمودیم تا از معصیت خود بازگشت نموده راستی تو را بفهمیم. بنابراین خداوند بر این بلا مراقب بوده، آن را بر ما وارد آورد، زیرا که یهوه خدای ما در همه کارهای که می کند عادل است، اما ما به آواز او گوش نگرفتیم. دانیال میگه مشکل از ماست. اینجا درخواستش رو مطرح میکنه: پس الان ای خداوند خدای ما که قوم خود را به دست قوی از زمین مصر بیرون آورده، اسمی برای خود پیدا کرده ای چنان که امروز شده است، ما گناه ورزیده و شرارت نموده ایم. ای خداوند مسئلت آن که بر حسب تمامی عدالت خود خشم و غضب خیش را از شهر خود اورشلیم و از کوه مقدس خود برگردانی، زیرا به سبب گناهان ما و معصیت‌های پدران ما اورشلیم و قوم تو نزد همه مجاوران ما رسوا شده است. پس حال ای خدای ما، دعا و تضرعات بنده خود را اجابت فرما به خاطر خودت. می‌بینید خدا خودش را با قوم اسرائیل هم ردیف کرده بود و حالا در تبعید بودند. خدا خودش رو با شهر اورشلیم هم ردیف کرده بود و حالا شهر خراب شده. خدا خودش رو به طور کامل با معبد در اورشلیم هم ردیف کرده بود و حالا نابود شده بود. دانیال میگه به خاطر خودت کاری بکن، ما رو ببخش، ما رو برگردون، کوه مقدستو بازسازی کن به خاطر خودت. شهرت توی خدا در اینجا قابل اطمینان و محکمه. به خاطر خودت با التفات نگاه کن. در لغت اینطور میگه: و روی خود را بر مقدس خیش، معبدت که خراب شده است، به خاطر خداوندیت متجلی فرما. ای خدایم گوش خود را فراگیر و بشنو و چشمان خود را باز کن و به خرابی های ما و شهری که به اسم تو مسماست نظر فرما، زیرا که ما تضرعات خود را نه برای عدالت خیش، ما هم بهتر از این نیستیم، بلکه برای رحمت های عظیم تو به حضور تو می نماییم. ای خداوند بشنو، ای خداوند بیامرز، ای خداوند استماع نموده به عمل آور. ای خدای من به خاطر خودت تأخیر منما، زیرا که شهر تو و قوم تو به اسم تو مسما می باشند. خدایا متاسفیم، خدایا ما رو ببخش، خدایا ما شرمنده ایم، تو باید خیلی از ما دل سرد شده باشی و حقم داری، لطفاً به همون یه فرصت دیگه بده. دانیال درخواست یه حرکت جدید برای چرخه می کنه. دانیال دنبال خورد نونه و خدا پاسخ میده و در پاسخش میگه: اوه، من در ذهنم چیزی خیلی بهتر از خوردن نون برای قومم دارم. من چیزی خیلی بهتر از این چرخه قول، گناه، شرم، التماس برای بخشش و دوباره قول دادن در فکرم دارم. ببینید خیلی از مسیحی‌ها هنوز هم اینطور دعا میکنن. دقیقاً همین دعا رو نمیکنیم، اما دعاهامون چیزی شبیه به اینه. میگیم خدای عزیز تو عادلی و من گناهکار. من پر از شرم هستم، میدونم که برات مایه خجالت هستم، میدونم که گناه من مستلزم مجازاته، میفهممش، لایقش هستم، تو حق داری که منو تنبیه کنی، لطفاً خشمت رو از من برگردون، لطفاً یه فرصت دوباره بهم بده. ما دعاهای این چنینی میکنیم، ولی این چیزی نیست که خدا برامون داره. عهد جدید بهتره. وقتی در متنمون جلو میریم میبینیم چرا بهتره. آیه 20: و چون من هنوز سخن میگفتم و دعا مینمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خیش اسرائیل اعتراف میکردم و تضرعات خود را برای کوه مقدس خدایم به حضور یهوه خدای خیش معروض میداشتم، چون هنوز در دعا متکلم بودم، آن مرد جبرائیل که او را در رویای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شام نزد من رسید و مرا اعلام نمود و با من متکلم شده گفت: ای دانیال، الان من بیرون آمدم تا تو را فتانت و فهم بخشم. به این گوش کنید، آیه 23: در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید. همون لحظه که دانیال گفت خداوندا، خدا فرمود بله. خدا قبل از این که دانیال حتی دعاشو تموم کنه جواب دعا رو داد. میگید این تصورش راحته، دعای واقعا طولانی کرد. خدا خیلی وقت داشت که جواب بده قبل از این که به آخرش برسه، ولی این زیباست. خدا نمیتونست صبر کنه تا به دانیال بگه این قرار بهتر از اون چرخه باشه. نمیتونست صبر کنه تا درباره فیض به دانیال بگه. این چیزیه که در کلمات قدرتمندی قرار بیان کنه. در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر دهم، زیرا که تو بسیار محبوب هستی. این بهترین ترجمه نیست. در متن اصلی میگه بهترین چیز، زیرا من آمدم تا بهترین چیز را به تو خبر دهم. دوستان، چیزی که میخواد به دانیال بگه هنوز هم بهترین چیز هست. این بهترین چیزیه که من به شما خواهم گفت و این بهترین چیزیه که خواهید شنید. به سادگی بهترین چیزه. و دانیال این رو 600 سال قبل از مسیح میشنوه. پس در این کلام تأمل کن و رویا را فهم نما. رویا ظهور جبرائیل و کلام چیزیه که الان میگه. آیه 24. 77. این جواب خدا به دعای دانیاله. 77. آیا ترجمه شما میگه 70 هفته؟ بعضی از ترجمه ها میگه هفته. ترجمه کینگ جیمز هم هفته ترجمه کرده که بعضی از ترجمه های مدرن رو به این سو برده که همین کار رو بکنن، اما در اصل هفت ها هستند. هفت ها. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر میباشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مسح شود. بسیار خوب، بیایید درباره این 77 صحبت کنیم. در دنیا این به چه معناست؟ صحبت‌های زیادی در این باره هست. هم میتونه 70 هفته معنی بده، چون یه هفته یه گروه از 7 روز هست، پس میتونه هفته باشه. میتونه 7 سال باشه. بعضی اینطور می‌بینندش، میتونه دهه باشه یا قرن. میتونه سمبولیک باشه، میتونه خیلی چیزای دیگه باشه. وقتی متن رو ادامه میدیم، او قرار این 70 هفته رو تقسیم کنه به 7 هفت، 62 هفت و 1 هفت. حالا برای اینکه سعی کنیم بفهمیم اینها چی هستند، با چالش روبرو هستیم. واقعا با چالش روبرویم. در 400 بعد از میلاد مسیح، جروم الهیدان یه تفسیر درباره این متن می نوشت. او فوق‌العاده بود، احتمالاً بهترین الهیدان اون دوران بوده. و زمانی که داشت این قسمت متن رو توضیح میداد، 9 دیدگاه متناقض رو از الهیدانان بزرگ اون روز مطرح میکنه. 9 نقطه نظر کاملا متفاوت درباره این متن. و بعد اینطور میگه که براتون میخونم: این به قضاوت خواننده بستگی داره که توضیحات چه کسی رو باید پیروی کنه و بعد به قسمت بعدی میره. پس به شما 9 گزینه داده و بعد میگه موفق باشید. سعی کنید سر در بیارید. من موافقم با نظر دکتر جویس بالدوین که محققه. او اینطور میگه: این 4 آیه به عنوان سخت‌ترین متن در این کتاب نقل میشن. محققین دیگه میگن این 4 آیه سخت‌ترین قسمت در تمامی کتاب مقدس برای ترجمه و تفسیر هستند. پس این یه قسمت کوچیک دشوار از آیات هست، قسمت سختیه. بالدوین اینطور ادامه میده: جایی که دیگران موفق نشدند، این گستاخانه خواهد بود که فرض کنیم یه مفسر دیگه موفق خواهد شد. تمام کاری که یک نفر میتونه بکنه اینه که پیشنهاداتی ارائه بده به عنوان راه حل احتمالی برای یه مشکل خیلی سخت. من وارد تمام گزینه ها براتون نمیشم. ما به اندازه کافی تو یه روز وقت نداریم. این واقعا یه قسمت از کلام خداست که خیلی چالش برانگیزه. اما یه خبر خوب هست. خبر خوب اینه که لازم نیست حتما معنی 77 رو بدونید تا نکته متن رو بفهمید. شنیدید؟ این خیلی مهمه. یادتون هست که لری آزبورن ما رو تشویق کرد که نذاریم چیزهای مبهم دورمون بپیچه و چیزهای واضح رو از دست بدیم. پیغام این متن در واقع کاملا واضحه، با اینکه با چیزی که آپوکالیپتیکه و به طرز غیر عادی مبهمه احاطه شده. خب بذارید اول مختصراً یه دید کلی بهتون بدم و بعد وارد متن بشیم. اگر 77 هفته بود، چون 7 روز میشه 1 هفته، اون وقت 490 روز یا تقریباً 1 سال و 125 روز میشد. مشکل این نوع تفسیر اینه که هیچ راهی نداره که همه این چیزایی که تو این 70 هفته توصیف شده تو این مدت امکان وقوع داشته باشه. پس اغلب افراد امروز فکر نمی کنند که 70 هفته است. خیلی ها باور دارند که این 77 سال هست که میشه 490 سال و بعد به همون سه گروهی که بهتون گفتم تقسیم میشه: 7 سال، 62 سال و 1 سال. مشکل این دیدگاه اینه که هیچ کس تا حالا نتونسته وقایع تاریخی که در این قسمت متن توصیف شده رو برداره و اونها رو در اون سالها به طور دقیق جا بده. افراد هنوز هم دارن سعی میکنن. این باعث نمیشه افراد از تلاش دست بردارند. و یه گزینه سومی هم البته هست که میگه این اعداد سمبولیک هستند، که امکانش هست. متون آپوکالیپتیک از اعداد به طور سمبولیک استفاده میکنه، اما به شکل واقعیشون هم استفاده میکنه. ما پیشتر تو این باب درباره 70 سال در کتاب ارمیا خوندیم، اون 70 سال واقعی بود. اما اگر به طور خاص اینجا به سال فکر میکرد، میتونست واژه سال رو به کار ببره، همونطور که قبلا تو همین باب این کارو کرد، اما انتخاب میکنه این کارو نکنه. اما شاید هم به طور سمبولیک فکر میکرده، اما کاملا مطمئن نیستیم. اگر به طور سمبولیک فکر میکرده، 70 میشه 7 ضرب در 10 ضرب در 7. پس اعداد میشه 7, 10 و 7 که دو تا از اعدادی هستند که در کتاب مقدس بیشترین کاربرد رو داشتند. 7 عدد کمال و کاملیت هست. خدا جهان رو در 6 روز آفرید و در روز هفتم آرامی گرفت. آفرینش تموم شده بود، کامل شده بود و به کمال رسیده بود و نیکو بود. 10 عدد پری و سرشار بودنه. 10 بلا، 10 فرمان، به نوعی تفکر همه اونچه که نیاز داریم هست. پس اگه 77 همون 7 ضرب در 10 ضرب در 7 هست، پس به طور سمبولیک یعنی یه زمان کامل، یه زمان سرشار و پر، یه زمان کامل، یه زمان کامل پر کامل. به سختی تلاش میکنه که بگه این اون وقته و این وقت که وقت کاملیه، کاری که میخوام انجام بدم رو تمام و کامل میکنه. این وقت به 3 دوره زمانی تقسیم میشه. اگر سمبولیک باشه احتمالاً این چیزیه که داره عنوان میکنه. من کاملا مطمئن نیستم، میخوام باهاتون صادق باشم، من کاملا مطمئن نیستم که منظورش از 77 چیه، اما فکر میکنم منصفانه است که بگیم این یه دوره زمانیه که به 3 دوره زمانی تقسیم میشه. این چیزیه که میدونیم، پس بیایید از اینجا بگذریم. خب این یه دوره زمانیه، یک جدول زمانیه که 77 هست. بسیار خوب. و این 77 به 7, 7, 62, 7 و 1 هفته آخر تقسیم میشه. خب اول بیایی درباره این 7 هفته سمت چپ، اولین گروه 7 ها صحبت کنیم. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس 7 هفته خواهد بود. پس الان توضیح داد که در این 7 هفته چه اتفاقی قراره بیفته. وقتی امر صادر میشه این دوره شروع میشه. یعنی چی که امر صادر میشه؟ دوباره گزینه‌های زیادی برای مفهوم بالقوه این وجود داره. فکر میکنم بهترین پیشنهاد فرمان کوروش پادشاه در 538 قبل از میلاد مسیح هست، وقتی که به قوم اسرائیل و یهودا اجازه داد که به اورشلیم برگردند و شهر و معبد را بازسازی کنند. عزرا باب 4 آیات 1-4 توضیح میده که خدا دلش رو برمی‌انگیزونه تا قوم رو برگردونه تا معبد خداوند رو بازسازی کنند. اگر این شروع این جدول زمانی باشه، انتهای این جدول زمانی به این میرسه که آن مسیح رئیس میاد و این 7 هفته خواهد بود. حالا که مسیح رو میبینید احتمالاً به عیسی فکر میکنید. اینطور حد میزنم. اما عیسی تنها مسح شده نبود. تعداد زیادی در عهد قدیم هستند که مسح شده بودند و فکر نمی کنم این شخص در اینجا در واقع عیسی باشه. به احتمال زیاد نهمیا یا عزرا هست. احتمالاً نهمیا نبود چون هیچ وقت واقعاً مسح نشد، اما عزرا مسح شد. او یک کاهن مسح شده بود، او از نسل کاهنان بود، از نسل هارون. او کسی بود که به اورشلیم رفت و اونجا پرستش رو دوباره احیا کرد. او معبد رو بازسازی کرد و بر مذبح قربانی گذروند. او اسرائیل رو پاک کرد و شریعت خدا رو تعلیم داد و باعث شد قوم یه توافق عهدی جدیدی با خدا امضا کنند و همه این چیزها به نوعی اون چه که ظاهراً مربوط به این دوره هست رو محقق می کنند. پس می تونیم این طور توضیحش بدیم. این دوره زمانی در اولین گروه هفت وقتی امر صادر می شه شروع می شه و با اومدن مسح شده و بازسازی تموم می شه. این اولین قسمت از دوره هست. حالا تو دوره 62 هفت هستیم. این طور ادامه میده و 62 هفته خواهد بود و اورشلیم با کوچه ها و حصار در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد. این هیجان انگیزه. در مرحله بعدی شهر بازسازی میشه و کوچه ها و حصار داره و حصار احتمالاً اینجا به سیستم آبیاری، کانال ها و گذرگاه های آب در سراسر اورشلیم اشاره داره. در زمانهای تنگی، پس در این 62 هفته شهر بازسازی میشه و تنگی خواهد بود و این درسته، چون بعد از اون اورشلیم بازسازی میشه. اسکندر بزرگ اولین کسی بود که اونجا رو تصرف کرد و بعد بطلمیوس از مصر اومد و بعد سلوکیان از سوریه اومدند که شامل آنتیوخوس چهارم اپیفانس هم میشه و بعد البته رومی ها اومدند. اون موقع واقعا زمان تنگی بود. پس به نوعی این دو دوره رو پر کردیم و حالا به هفتادمین هفت یا آخرین هفت میرسیم. در آیه 26 اینطور میگه و بعد از آن 62 هفته. حالا به هفتادمین هفته رسیدیم، به آخرین هفت. مسیح در لغت اصلی هم مسیحا است. مسیحا منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود. مسیحا منقطع خواهد گردید. این مسح شده از مسح شده اول متفاوت هست. اولین مسح شده در اولین هفت بود، دومی در آخرین هفت هست. در دو دوره کاملا متفاوت تاریخی دو شخص متفاوت هستند. به نظر میرسه این مسح شده به مسیح اشاره داره. میگه مسیح منقطع خواهد گردید. این واژه در کارات هست که به معنی جدا شدن یا قطع شدن هست. این واژه‌ای بود که در زبان عهد استفاده می‌شد وقتی که یه حیوان بیگناه رو می‌کشتید تا خونش ریخته بشه تا عهدی رو تصویب کنید، چون عهد همیشه در خون بسته می‌شد و این کارات نامیده می‌شد، یعنی منقطع شدن برای عهد. و این واژه‌ای که اینجا استفاده شده، پس این مسح شده کشته شد، برای عهد منقطع شد و از آن او نخواهد بود. این واژه هیچ کس هم معنی میده و اگر هیچ کس باشه، خب مسیحا عیسی بر صلیب منقطع شد تا عهدی جدید رو در خونش تصویب و آغاز کنه و بی کس رها شد. اینطور نیست؟ شاگردانش فرار کردند. پتروس انکارش کرد و حتی روی صلیب میگه پدرم پدرم چرا مرا واگذاشتی؟ او کاملا تنها بود. من شخصا متقاعد شدم که اینجا در این قسمت متن داره به آینده، به عیسی مسیح و مرگش بر صلیب نگاه میکنه. آیه 26 به واقعی بزرگ دوم هم اشاره میکنه که هنوز هم در این هفته آخر اتفاق میفته. بلکه قوم آن رئیس که میآید شهر و قدس را خراب خواهند ساخت. قوم آن رئیس که میآید شهر و قدس را خراب خواهند ساخت. این بعد از منقطع شدن مسیح هاست. پس از نظر تاریخی بعد از صلیب اتفاق میفته. عیسی در واقع اینو پیشگویی کرد که شهر و معبد ویران میشه. در متا باب 24 این رو بیان میکنه و مطمئنیم که 40 سال بعد از مرگ، قیام و صعود عیسی در 70 میلادی رومی ها تحت فرماندهی ژنرال تیتوس به اورشلیم حمله کردند و دیوار و معبد رو خراب و ویران کردند. پس این واقعا اتفاق افتاد و آخر او در آن سیلاب خواهد بود، آخر شهر. و تا آخر جنگ، تا وقتی که اورشلیم نابود بشه، خرابی ها معین است. خدا وقوع این رو مقرر کرد. خدا اجازه داد به رومی ها که بیان و شهر و معبد رو نابود کنند. آیه 27 و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد. بسیار خوب، پس او عهد را استوار خواهد ساخت یا عهد محکمی می‌بنده با اشخاص بسیار در یک هفته. یک هفته احتمالاً اینجا به معنی باقی مانده زمان هست و در نصف آن هفت خواهد بود که قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد. پس البته سوال اینه که این او کیه؟ این ضمیر به کی اشاره میکنه؟ برای کسانی که قواعد انگلیسی دوست دارن، این او کیه؟ معمولاً برای اینکه کسی که ضمیر بهش اشاره میکنه رو پیدا کنید، سراغ آخرین کسی میرید که دربارش ذکر شده. آخرین شخص ذکر شده تیتوسه، البته اسمش نه، بلکه اون رئیسی که اومده تا نابود کنه. پس میتونه تیتوس باشه. این رئیسی که در آیه 27 دربارش صحبت میشه دو کار انجام میده. اول اینکه قربانی رو متوقف میکنه که تیتوس این کارو کرد، اما دوم اینه که عهد محکمی میبنده. هیچ سند ثبت شده ای نیست که نشون بده تیتوس عهدی بسته باشه، پس به احتمال زیاد تیتوس نیست. پس همینطور به عقب برمیگردیم تا ببینیم به کی میرسیم. نفر بعدی که بهش میرسیم مسیح هست که منقطع شده، عیسی. پس بیایید بپرسیم آیا عیسی این دو کار رو کرد؟ اینطور میگه و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت. این مثل کاری که عیسی انجام داد به نظر نمیاد؟ خب عیسی عهدی جدید و قوی رو برقرار کرد با اشخاص بسیاری. واژه بسیار در عبری راب هست. اشعیا همین واژه رو در اشعیا 53 آیه 11 به کار میبره که اینطور میگه ثمره مشقت جان خیش را، صدها سال قبل از عیسی داره درباره عیسی صحبت میکنه، ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. قیام مسیح رو داره پیشگویی میکنه و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، راب، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود. مرقس باب 10، زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. میگه در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد. پس مردم این رو اینطور تصور میکنند، در این آخرین هفته یه جدول زمانی دیگه داریم و در وسط این دوره مسیح منقطع میشه و این البته صلیب هست و در پایان تیتوس میاد تا اورشلیم رو نابود کنه. در شروع ظاهراً به تولد عیسی فکر میکنیم با اینکه در متن نیست. پس وقتی که عیسی روی صلیب رفت، سوال اینه که اگر این در وسط دوره اتفاق افتاد، آیا این قربانی ها رو متوقف کرد؟ نیاز به قربانی ها رو متوقف کرد مگه نه؟ سلام بر شما، خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. واقعا امیدوارم که تشویق شده باشید از این که بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکوی شما و جلال خودش کار میکنه. دفعه بعد به ما ملحق بشید تا بیشتر درباره مسیح بیاموزید و زندگی سرشاری رو در او تجربه کنید. بی‌صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا اون موقع خدا به شما برکت بده.